أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. 24 مهر 1401، بحث ما در فقه. خب اجالتاً عرض بکنم که ما بحث ما این بود که آیا کافر یا مشرک یا عدو یا مسلمان، این چهار تا عنوان میتونن وارد مرزهای کشور اسلامی به معنای مرزهای جدید دولت ملت بشن یا خیر. در مسلمان گفتیم خب مقتضیش موجوده، من این نداره، و اگر مرزی هم وجود دارد که البته مرز واقعی هست، مرز شرعی هست و این مرز هم عملا موجهه، اما ورود و خروج به این مرز ضرورتا این گونه نیست. هر کسی دار اسلام باشد و مسلمان باشد بتواند بیاد و ورود کنه. این ضوابط حکمرانی دارد که ورود و خروج و پاسپورت و ویزا و نمیدونم امنیت و این حرف هاست که ایناش طبیعیه، یعنی برای مسلمان مقتضی موجود، من نداره و اصلا بر ورود بر کشوره، مگر موانعی وارد بشه که اون سر جا خودش، اگر متصف به عنوان عدو بشود، اگر متصف به عنوان خیانت بشود، بحث دومیه دیگه. بحث در عناوین مانعه بود که این عناوین مانعه مثل شرک و کفر و حالا عدوش رو قبلا بحث کردیم که عدو هم میتواند وارد بشود با یک شرط و شروطی که قاعده امان گفت. در کفار و مشرکین، حالا امروزه مثلا فرض کنید کمونیسته، یا فرض کنید که یهود مسیحیه، یا اصلا الا ماشاءالله این چیزایی که امروزه وجود دارن مرتده، میتونه بیاد نمیتونه وارد مرز بشه، مقتضیش موجود هست یا نیست. حس کردیم که اینها باید بحث کنیم که آیا با مشرک یا کافر به عبارتی غیر مسلمان، آیا نسبت به اینها ما واجبه باشون حرب کنیم، باشون بجنگیم، اونا رو بکشیم، نمیدونم قتال کنیم تا از بین برن، و قاتلون حتی لا تکون فتنه، کلن از بین برن، نیست و نابود بشن، فقط ما بمونیم. مثلا اگه بحث قتال با اونها واجب باشه، خب آدمی که باش باید بجنگی تو مرز راه نمیده که. اگه باش جهاد واجب باشه، اگر قتلش واجب باشه، خب این دیگه ورود به مرز معنا نداره اصلا، مثلا نمیشه اون رو وارد مرز کنه، بلکه باید گرفت و جنگ کرد و کشت. تو این حرف عرض کردیم چند تا ادله داریم توی کتاب و سنت. بعد از عدله جهاد، در جهاد هم آدش بر نمیاد که ما باید جهاد کنیم با کافر و مشرک به ملاک شرک و کفر، چون چیزی نداریم، و جهاد به معنای بذل جهد هست برای دفع دشمن، برای تحقق غایات به قصد غربت، اهم از جهاد مالی و اهم از جهاد بدنی و اهم از جهاد با نفس و اهم از جهاد با منافقین و اهم از اینا دیگه. عملا جهاد به معنایی که باید کافر و مشرک به قتل برسه یا قتال باشه اتفاق بیافته نیست. عنوان دوم عنوان حربه، که حرب هم عرض کردیم بیشتر از این که جنگ باشد، یعنی قتال باشد، عمل باشد، بستر جنگه، بیشتر اون فضایی است که در اون قتال اتفاق میفته، اون بستر رو بهش میگن حرب. لذا ما عملا نداریم مثلا فحربو، برید مثلا بگن جنگ کنید، بگن حرب کنید، نه، هر اون بستر بیرونی خارجیه که در بستر حرب قتال اتفاق میفته. ما دستور به حرب هم نداریم. اگر حاربه داریم به اعتبار اینه که اونا اتخاذ کردند حرب را برای خودشون یک مثلا ابزاریه، برای خودشون یک وسیله. یعنی دو تا جبهه مشخص، دو تا زمین مشخص که در حالت خصومت به هم قرار دارند. لازمه یه حرب خصومته، اما حرب فعل نیست. در حرب خصومت اتفاق میفته، یعنی تمایز دو جبهه که تو این دو جبهه چون حالت حربی در اون حاکم هست طبعا خصومت اتفاق میفته، طبعا مخالفت اتفاق میفته. اما نفس حرب به این معنی نیست که حالا من اینی حربون لمن ها رو بکن، یعنی پس من با اونها الان حرب میکنم. نه، به مناسبت حرب طبعا من با اونها محاربه میکنم، باشون میجنگم، قتال میکنم. یا اما معناش این نیست که حالا من در حالت فعلی در حالت جنگی هم هستم، یعنی در حالت قتالی هستم. ممکنه قبلا عرض کردیم که حرب ممکنه، چون انواع و اقسام حرب داریم، حرب نائمه داریم، حرب یعنی جنگ نرم، جنگ اقتصادی داریم، جنگ فرهنگی داریم، جنگ بیولوژیک داریم، جنگ تکنولوژی داریم. یکیش جنگاش جنگ قتالیه، جنگ عسکریه، جنگ نظامیه. این که حرب به معنی این که ما حالا مثلا با اونها الان بریم و اونها رو بکشیم، این به اون معنا نیست. خصومت درش اتفاق میفته، جبهه مقابل ما هستند، ما اونها پسرخاله نیستیم، سلم نیستیم، تو آشتی نیستیم باشون. حالا این تو آشتی نیستیم و با اونها حربیم، یعنی الان چه کار کنیم؟ یعنی بریم باشون بجنگیم تا اونها رو مسلمون کنیم، بجنگیم تا انتقام بگیریم، با اونها مباحثه کنیم تا اونها رو از نوع خودشون برگردونیم، به اینکه اونا رو تحت فشار قرار بدیم؟ ممکنه، هزار تا این حرف ممکنه. حرب به معنای قتال نیست ضرورتا، هم از قتاله. اجمالا بحث حرب هم گذشت و بحث ما عنوان سوم، عنوانی که توی آیات رو اقل داریم در مواجهه با کافر و مشرک، بحث قتاله. اونی که محل کلامه، اونی که عمدتاً دستور هست برای مقابل قتاله، الا ماشاءالله رو آیه داریم ما. جهاد شاید مثلا تعدادش بالای انگشتان دست هم نمیاد بیاد، مثلا 10 تا آیه مثلا برای جهاد داشته باشیم که مرور کردیم آیات جهاد رو هم دیگه. حرب هم نهایتاً شاید مثلا فرض کن انگشتان یک دست بحث حرب داشته باشه، اونم دستور به حرب نیست، اون حرب بستر جنگ هست. اونی که عمدتاً هم زیادتر به کار رفته و هم محل کلام ماست بحث قتاله و البته قتل. اونی که بیشتر به کار ما میادم همینه، عمدتاً شارع جاهد الکفار منافقین، جاهد هم جاهد، ببخشید قتال، قاتلو هم قاتل الکفار، اینا ماشاءالله قتال دارد، البته ملاکاش متعدد. ببین این قتال چی داره میگه؟ آیا میگه باشون قتال کن، یعنی باشون بجنگ؟ خب قتال به معنی جنگیدن با ابزار جنگیه، یعنی قتال عسکری هست، یعنی به معنی مصاف معرکه، مصاف معرفه معرکه جنگ رفتن مثلا. طبعا وقتی میگیم قتال یعنی باید بری باشون به جنگی شمشیر بزنی، یعنی مثلا نیزه، یعنی هزار تا این حرف. حالا مسئله این است که آیا قتال که امر همیشه به ملاک چون مشرکن چون کافرند، یا نه چون باید از خود دفاع کنی، یا مثلا فرض کنید که مقابله به مس کنی، یا فرض کنید به عبارت دیگه به قتال به غرض توسعه دین یا به غرض تضمین امنیت، این محل کلام عمدتا اینه. یعنی الان دست، یعنی من نگاه کردم خیلی متعدد هست وزان قتال، اینکه امر به قتال مطلق بکند، قتال با کافر و منافق بکنه، قتال با کفار و مشرکین بکنه، قتال حتی لا تکون فتنه بکنه، قتال به ملاک دفاع بکنه، قتال به معنای مشروعیت قتال داشته باشه. انواع و اقسام داریم، دسته های متعدد که حالا تک تکش با طبیعتاً بحث کنیم. در خصوص قتال و این تکلیفش معلوم کنیم، متوجه بشیم در مورد چی داریم حرف میزنیم، چون موضوع شناسی یک چیز به نظرم از حکمش قدری مهمتره. بدون در یعنی مسئله سر چیه قتال، یه مثال بزنم. دو نفر توی خیابون دارن با هم دیگه یه مشکلی با هم دارن، یه گیری با هم دارن. وقتی میخوان با هم گیرشون رو برطرف کنن، یعنی فرض اینه که یک منفعت مشترکی، یک تضاهم در منفعتی وجود دارد یا دشمنی وجود دارد، به هر علتی این وسط هست، اول میام با هم حرف میزنم. چرا این کاری کردی؟ چرا اونو بهم ندادی؟ چرا اونجایی گرفتی؟ چرا فلان کردی؟ بعد شروع میکنم هم استدلال کردم. آقا تو اونجا، بعد برای هم شاهد آوردن، بعد که ببینند که اینا فایده نداره، یعنی آخر مذاکره اول دعواست، تا دیگه یقم دیگر رو میگیرن. و حالا به اینا بگیم مثلا برای چی داری یقم دیگر رو میگیریم؟ مثلا طرف رو آخرش میخوای یه مش بزنیم، آخرش میخوای مثلا دست طرف رو بشکنیم. خب الان چه اتفاقی برات میفته توی دست شکستنه، تو مش زدنه؟ غرض اصلی چی بود؟ این بود که شما بریم حقتو بگیریم. اومدی وسط معرکه، حرف زدی، استدلال کردی، شاهد و قرینه آوردی، نشد، اون صداش رفت بالا، تو رفتی صداش بالا، آستانه تحمل رفته بالا، بعد یه دفعه اومده دست اومده بالا و شروع کرد مهدی کودک زدن. قتال اگه بخوام مثال بزنم اینجا، تقریبا آخر مرحله اون جنگ های فرهنگی و جنگ اقتصادی و جنگ نمیدونم نرم و آخرش، وقتی نشد میاد به اینجا میرسه. البته در دعوا یعنی بین دو نفر اونجا بعضی وقتا نمیدونم حالا کودک زدن موضوعیت داره یا نداره، یا که معمولا هم نداشت اتفاق نمیفته، بیشتر برای تشفیه، بیشتر برای اینکه چون انسان ها اصولا اینجوری میگن دیگه، میگن کسایی که با هم دیگه تو خونه دعوا میافتن داد میکنن، یعنی خب کنارت باشی داد میکنی، یعنی خب این از راز ذهنی از تو دور شده، از راز ذهنی که دور شده داری داد میزنی که انگار بهش بفهمونیم، یعنی خب من پیش شدم چه داد میزنی. و اینم باز یه روانشناسی معروفه، کسی که داد میزنه تون صدا شنیده میشه اما صدا شنیده نمیشه. اصلا منطق داد زدن، منطق کتک زدن، منطق اینا یه منطقی است که یعنی من ادبیات من گویا نبود، اقناع کننده نبود، یا دشمن آدم زبون نفهمیم. در مقام مقایسه اگه بخوایم بحث قتال رو بگیم، قتال یعنی آخر مرحله جنگ های یعنی اون حرب های پیشینی که در نهایت به قتال منجر شده. حالا قتال موضوعیت داره؟ نه، یعنی قتال اصلا بحث قتال موضوعیت داره. قتال سر ناچاریه، اصلا سنخش اینجوریه، سنخ قتال ناچاریه، چون چاره ای ندارم، چون طرف حرفم گوش نمی کنه، چون اون شمشیری کشته من چاره ای ندارم. همچنان که قتال موضوعیت ندارد، به تبع قتل موضوعیت نداره توی قتال. توی قتال غرض اصلی از قتال کشتن نیست، غرض اصلی از قتال تسلیم کردن، قانع کردن، بیشتر اونو زیر سلطه بردنه. اونم قصر موضوعیت ندارم. لذا اگر ما بخوایم دو تا چهار تا کنیم، بگیم خیلی خوب، حالا بحث قتال رو متعدبیات ما وجود دارد، چاری هم درست هم هست. آیا قتال به معنای این است که ما اولا و به ذات برای توسعه اسلام بریم قتال انجام بدیم؟ اول که چی بشه؟ اصلا فرض کن برای توسعه اسلام بریم قتال انجام بدیم، چه اتفاقی میفته؟ اصلا قتال که موضوعیتی نداره که. قتال وقتی هست که طرف مقابل حرف منو نمیفهمه، نمیشنوه، نمیخواد بشنوه. در جایی که این وسط یه اتفاقی افتاده، حالا اتفاقی اینه که او حق منو خورده، او به من ظلم کرده، خب میرم مثلا فرض کن که جبران میکنم، یا اینکه نه این وسط مثلا فرض کنید که ملت مظلومی هستند، برای دفاع از اون ملت مظلوم برم من پس اون باشون جهاد کنم، اونا دورشون نمیرسه، به من کاری نکرده، اما یه ملت مظلومی هستند، مستضعفی هستند، اون به مشکلات دچار شدن، از من تقاضای کمک کردن، من با اون برم بجنگم. اما اینکه من برم بجنگم بکشم تا اینکه اسلام توسعه پیدا کنم، خب الان این اصلا اتفاق میفته؟ البته زمان خودش احتمالاً اتفاق میافتاده، چون منطق ما الان نمیتونه بر اساس منطق خودمون بر زمان گذشته حکم کنیم. زمان گذشته اگر قتالی اتفاق بیفته، جهان گشایی زمانی فرض بود، یعنی کسی منعی نداشت، بخوام بگم مثلا منع بین المللی دارد، نه، کسی میرفت و بالاخره کشوری را میگیره، بر اون مسلط میشد، بعد زبانش بر اونها مسلط میشد، فرهنگش بر اونها مسلط میشد، یواش یواش اطاعت هم میکردن. قتال مقدمه البته همون بود، مقدمه حرف گوش کردن اونا و تسلیم شدنش، و حالا یا استعمار هست که البته تعبیر درستش استثماره، یا استثمار میکردن میرفتن اونا رو که اموالشون رو بگیرن، زندگیشون رو بگیرن، یا اینکه نه به اعتبار برای اینکه مثلا توسعه بدن فرهنگشون، حالا اونا میگن استعمار، طبیعتا استثماره، استعمار که به معنای آباد کردن یه جامعه که بد نیست. خب یعنی در نهایت بحث، یعنی با این پیشفرض اگه وارد متون بشیم، وارد ادله بشیم، این پیشفرض باید داشته باشیم که قتال به ما و قتال طریقیت نداره، چی موضوعیت ندارد، همچنان که طریقیت هم نداره، موضوعیت نداره، چون با قتال شما میخوای مثلا بزنی بکشی، خب اتفاق نمیفته برات که با قتال کسی هم نه مسلمون میشه، نه کسی باور میکنه، نه کسی جذب میشه، موضوعیت هم نداره، مگر انسان ناچار باشه، مگر انسان چاره‌ای نداشته باشه. اگر در زمان خودش قتال بود، قتال هم حتی اگه بگیم ابتدایی هم بود، حتی اگه ابتدایی هم بود، اون بیشتر اون برای این که من یا از اون مظلوم دفاع کنیم، مظلوم می کنجا بودن، یا به خاطر اینکه موانع توسعه برداشته بشه، موانع فهم برداشته بشه. خب حالا که اصلا فرض کنیم خواستن بیان شامو برن بگیرن، برن رومو بگیرن، به خاطر اینکه اون ملت فطرتشون اسلام پذیره، دین پذیره، حاکمان نمیذارن، خب جلوشون بگیرن مثلا. و فرد هم زمان خودش هم بود، حالا اینم جوش صحبت میکنه، اما امروزه که شیعه این موضوع اینم فرض نداره که الان فضاهای مجازی و اینترنت و ماهواره و کاملا میشون برسونید. حالا تو این فرض آیا قتال جهاد موضوعیت داره؟ چون جهاد به معنای خاص خودش حتما موضوعیت داره. قتال موضوعیت داره؟ نه. لذا ما باشیم اوما لوخلیه و تبه بر اساس وزن سنجی قتال، موضوع شناسی قتال، اینکه قتال طریقیت دارد یا موضوعیت دارد، اصل بر عدم قتاله و سلام. اصل بر این است که قتال موضوعیت نداشته باشد، مگر در جایی که به واسطه قتال یک اتفاقی بیفته، یک طریقیت به یک مدعایی داشته باشد. فعلا اصل بر این است که قتال موضوعیت ندارد، مگر اتفاقی بخواد بیفته، مگر اینکه کلام جواب نده، مگر اینکه مقدمات جواب نده، مگر اینکه حروب ابتدایی جواب نده مثلا. لذا اصل بر قتال نیست، که طبعا اگر هم اصل بر قتال باشد، اصل بر قتل نیست، چون قتل هم در قتال موضوعیت نداره. قتل غرض اصلی از قتال نیست. قتل یک مقوله اجتناب ناپذیر در حوزه قتال هست. مثلا تو موضوع، مثلا توی دعوا، بالاخره طرف وقتی جواب نمیده و با آسانه تحمل کم میشه و وقتی میره با هم چند چک و لگد و کتک و فلان، اما خب موضوعیتی ندارین اصلا، میخواد یه تشفی خاطره یا مثلا فرض کن روی طرف کم کردنه، یا یه جایی البته اون مانع برداشتن البته هست، اما موضوعیتی نداره این هم قتال و هم قتل. این نکته اول که ما در نهایت اگر هم اون ادله داریم که اون ادله هم داله بر قتال هست، عمدتاً بر اساس مناسبت حکم و موضوع قتال. اگه قتال رو ما به همین معنی که گفتم فهم کنیم، نهایت چیزی ازش در میاد قتال بحثش ادابته، قتال بحثش دعوت نیست، قتال یعنی مسئلهش دعوت نیست، قتال مسئلهش. لذا همون تو ادبیاتی هم که حالا اجمالاً هست و اونم با درماش بحث کنیم، میگن آقا جان یا مثلا مسلمون بشو یا جزیه بده یا قتال. باز هم حتی اگه اینو بپذیریم، این سگانه رو که حالا درماش بحث میکنیم، حتی این سگانه رو بپذیریم، باز هم قتال محل آخره. آقا مسلمون بشو کاری ندارم بهت، فقط کشتن نیست. آقا کافر هستی باش، جزیه بده، با جنگ نمیکنم. اما اگر مسلمان نمیشی، جزیه هم نمیدی، چاره ای نداری، باید بجنگیم، باز هم اینو محل آخر فرض میکنن. لذا قتال موضوعیت ندارد، طریقیت ندارد، اصل مگر در جایی که قتال، یعنی اون فرض اولیه قتال بحث خصومت و دشمنی و معاداته، اگر این باشد جنگ اتفاق میفته، وگرنه نه. حتی ما نیاز دلیل و نمیدونم سند و آیه و روایت و قرآن هم عملا نداریم. حالا میبینیم جلوتر از تو صحبت بکنیم در موردش. سنخ قتال به ملاک کفر و شرک نیست، سنخ قتال به ملاک دفاع، به ملاک مقابله با یک ظلم و جوره، به ملاک یک امر پیشا قتال هست که من را وادار میکند که به جنگ اقدام کنم. لذا از کدام پیامبر هیچ جنگ ابتدایی ندارد، هیچگاه ابتدا نرفته بیا خب من جنگ میکنم تا بریم مثلا فلان کشور رو بگیریم، ما جنگ کنیم بریم فلان کس رو مثلا بکشیم، اصلا چنین چیزی نداریم تو ادبیات ما. تو آیات قتال هم نداریم. حالا این نکته شد، این اثباتش باید تو بریم جلو در موردش با همه اون فروعی که داره بریم بحث کنیم. ما حتی قتال به معنای اون چیزی که امر بهش تعلق گرفته، بحث شمشیره، بحث کشتنه، حتی اینها هم قتال به معنای به ملاک کفر و شرک نداریم، ابتدا به ساکن نداریم، مگر اینکه برای بازدارندگی باشه، مگر اینکه تهدید در میان باشه، مگر اینکه ظلمی در میان باشه، مگر همین. و الا غیر از این اگر باشد، ما چیزی تحت عنوان ادله قتال با کفار و واجب القتال بودن نداریم. در نهایت اینه که اگر عدو بود، اگر حربی بود، اگر تهدید بود، طبیعتا در قبال تهدید و عدو و حربی مقابله میکنیم، حالا یا پیش دستانه یا متأخر، اون سر جا خودش، یا این که من اول احساس میکنم الان مثلا مشتکین مکه یه تهدید جدی هستن که به محض اینکه وقت پیدا کنن میان. خب پیامبر رفت مکه رو فتح کرد، پیامبر رفت مکه رو فتح کرد، که نمیدن تو مدینه که، اما چرا فتح کرد؟ اینا اومدن توی جنگ احزاب، اومدن اونجا مدینه رو فتح کنن، از بین ببرن، زورشون نرسید، برگشتن. دفعه بعد میان نمیتونم وایسم تا اینا بیان، که اون تعبیری که بعضی میگفتن حالا مثلا جنگ اتفاق افتاد توی جنگ ایران و عراق، حالا ما که رفتیم خرمشهر رو گرفتیم، برای چی ادامه دادیم؟ خب آقا اون مشکلی که وجود داره، حالا فرض کنید رفتید خرمشهر، برگردید سر جای خود دورون برمیگرده. باید بازدارندگی باید حاصل کنه طبیعتا، به گونه ای که بازدارندگی برای دشمن داشته باشه، دیگه نتونه بیاد، اگه هم بیاد تو مرزهای من وارد نشه، این طبیعه دیگه. لذا ما هیچ وقت تو ادبیات، حتی تو خندق، توی جنگ خیبر هم همینطور، اونا آماده شدن، کلکل کردن، فلان کردن، بیان پیامبر گفت آقا من اونجا میجنگم، بجنگم تو کشور خودم بجنگم تا مشکلات برای خودم حاصل بشه. این منطق قتال که ما باشیم و ما نسبت به قتال دلالتی بر ملاک هنجاری بودن نداره، به ملاک این که مثلا یه وقتی ممکنه بگیم آقا مثلا مرتد رو باید کشت، جرمه، اون جرمه، جرم هم عقوبته، عقوبت ربطی به هر بینا نداره، واجب القتل بودن به خاطر جرم و گناه و یک امور خاص، حالا آدم کشته واجب القتل باید بکشش، مرتد شده باید بکشش، اینا ربطی به این ندارد که اینها حالا به ملاک، نه عنوانیست که عقوبته. این نکته اول تمام که ما باشیم و ما در بحث قتال نیاز به ادله نداریم، نیاز به دلیل خاص نداریم، وزانش هم معلومه چیه. این نکته اول. نکته دومش اینه که اصلا قتال چی هست. اولا قتال فردی نیست، چه من فرد در قبال لشکر بایستم، چه یک لشکر در قبال من فرد بایستم. قتال حیثیتش عده و عده و امکانات و نمیدونم فرمانده و سپاه و ایناست. قتال سنخش اینطوریه. قتال در فردی اتفاق میفته، طرف مقابل هم دستش بسته نباشد، با دست باز بیاد، یعنی اونم عده و عده داشته باشد. لذا با کسی که دستش بسته است، با کسی که خدمت شما عرض کنم که اجمالا نمیخواد با من بجنگه، تو خونه خودشه، من میگم قاتله، یعنی در فرض این که طرف مقابلم امکان قتال دارد، قاتله و فتقاتلا، من قتال میکنم، قتال یک جنگ اتفاق میفته، اون تقاتل اتفاق میفته. در فرض طرف مقابل اگر شمشیر نداشته باشه، سلاح نداشته باشه، همینطوری دست خالی باشه، فرض کن یه عده‌ای با شمشیر دارن میرن، یک عده دیگه هم بدون شمشیر و بدون اسلحه دارن میان، اونجا اصلا قتال اتفاق نمیفته، اونجا کشت و کشتاره، اما قتال نیست. قتال فرض اینه که در مقابل هم بیاد. باز هم اگر قتال رو همینجوری فرض کنیم، یعنی با این معنا فرض کنیم، قتال یعنی طرف مقابلی که شمشیر دارد، یعنی خصومتی وجود دارد، نه من برم یه آدم رو بکشم به خاطر اینکه اون کافر یا مشتکی، اصلا به قتال نداره. قتال یعنی دو تا گروه مسلح که میخوان با هم بجنگن. سنخش اینطوریه، سنخ قتال یعنی که عداوت و خصومت و بستر جنگ فراهمه. اصلا بعد فارق از اون مناسبت و موضوعی که گفتم که مقتضای اصله، اصل اولیه است، موضوع جهاد هم همینطوریه، یعنی موضوع شناسی خود مقوله جهاد هم فرضش اینه یک مخاصمه و یک جنگی وجود دارد، نه اینکه من برم حالا من با یک کسی بجنگم که او مسلح کافره، مسلح مشرکه، محله دومه دیگه. این مسلح حالا من چیکارش کنم؟ این مسلح حالا کسی شمشیر گرفته حتی خونه من، حالا بگم تو رو مسلمونی یا کافر یا فقطوره یه سن سقفته اون؟ نه، بسن فرم بسن قتل نیست، بسن قتاله. در بحث قتل ما بعد از قتال بحثش میکنیم. جهاد یعنی؟ یا قتال؟ با قتال که بعدی به ایده ربط نداره که، اصلا قتال که به ایده ربط نداره، جهاد به ایده ربط داره. جهاد این است که شما تلاش کنی ایده تو بهش بقبولونی. قبول این که یکی از بخشهای جهاد به قتال منجر میشه، جهاد با انفس میشه، قبول، اونجا چاره ای نداره، به خاطر اینکه اون دشمن جدی هست که تو هم دشمن رو از بین ببری و الهو از تو رو از بین میبره، اونم قبول. اما شرط به این داره که ایده تو بهش بقبولونی. اصلا توی جنگ مگه ایده قبول میکنن کسی؟ اصلا سنخ قتال مگه کسی بشه ایده قبول میکنن؟
نه، نقطه من اینه، میگه شما موظف هستی که ایده خودتو رو بقبولی و اگر قبول نکرد باید بکشیش. این هم فکر نکرده بودن و درسته که تو لتال شما داری میکشیش، میجنگی، میکشی و نابودش میکنی، ایدت چه نمیشه، ولی این فرض گرفتی.
خیلی
شیعه باید مسلمون باشه یا نباید
باشه؟ دو تا نکته. نکته اول، دو بحث جهاد ابتدایی بحث مفصل میکنیم که حالا جهاد ابتدایی باید رفت و جنگی تا مسلمون کرد، جهاد ابتدایی به معنی قتال ابتدایی هست یا نیست، اینو بعد با هم مفصل صحبت میکنیم که آیا من باید برم بجنگم او را وادار کنم که او باور منو بپذیرد. حالا این سر جا خودش تو جهاد ابتدایی بحث میکنیم. چیو؟
جایی هستش که ما اینا رو اعلام کردیم، چرا دارید هی میرید عقب؟ میگید که قتال که بکشیش که ایده چیز نمیشه، ایده
محقق نمیشه،
محقق نمیشه. تبادل
من حرف شما روشن‌تر بگم، در مقام قتال یک منفعتی این وسط وجود دارد. این منفعته یه وقتی منفعت مشترک بینه که مثلا این زمین مالو مثلا میگه مالو میگه مال من روش دعوا میافتیم، تو اونجا هم اتفاق نمیافته، با جنگ کردن که زمین مال کسی نمیشه که، طبیعتا توی دعوا افتادن مشتم بذارم زمین مال من نمیشه که. پس اونجا یه وقتیه که منفعتی وجود داره، یه وقتی نه، من یک مصلحتی دارم که به خاطر مصلحتی میخوام طرف رو به یک امری بکشانم، مثل معلمی که میخواد بچه رو به یک درسی وادار کنه، بابا که میخواد بچه رو تربیت کنه، بچه گوش نمیده، یه چک هم در گوشش میزنه. چک زدن زیر گوش بچه به ملاک این که او مثلا باور بکنه نیست، اما این مقدم میشود که اتفاقی بیفته. منظور اینه دیگه، یعنی این وسط در جنگ، مراد شما رو دارم میخوام توضیح بدم، در جنگ اسلام یه منفعتی دارد، یه مصلحتی دارد، مصلحت جهانیه و اونی که مسلمان شدنه. میگه من نمیپذیرم. میگه مگه میشه نپذیری؟ اگه نپذیری باید باشه، یعنی منشأ خصومت یک مصلحتی است که اون اسلام اون اعلام کرده و به صورت جهانی هم اعلام کرده. گفت آقا اینو باید به همه بپذیرند، اگه نپذیرند یا باید جزیه بدن یا خدمت شما عرض کنم که یا باشون بجنگیم. این میخواد بگه دیگه، بهتر بارت دیگه اگه دونستم تفسیرش بکنم به شما حتی این مایا. این دو سه دو نکته داره که حالا یه قدرش هم پارسال قدر صحبت کردیم، همین قدرش هم بعدا صحبت میکنیم. گیرم هم نکته شما درست باشم، یعنی چی شما اینجا من یا با شما میجنگم یا شما با کفرت بمون پیش من جزیه بده به من؟ خب تو کافری باش تو یار پیش من باش پیش کسی باش، چه فرق میکنه؟ مثلا چه اتفاقی میفته من بگم حالا تو پیش من بمون جزیه بده، بعد مثلا همون کافرم هم بمون؟
اصلا کفاری که نمیتونی جزیه
بدی، اصلا کافری که نمیتونی جزیه بدی. آقا همونی که شما میگی اصلا من باش فلان کار، من ملاکش دارم میگم، میگم با همونی که شما میگی که من باش اصلا بگو مشرک، اصلا بگو هر چی، بگو کافر، بگو یهود، بگو نمیدونم اون که مسلمون نمیشه.
تویی که مثلا مسلمون نمیشی و به من نزدیکی تو میتونی باشی، ولی جزیه تو باید بدی.
خب حالا جزیه بده مسلمون مگه میشه؟ مگه ببین هدف من اتفاق میفته مگه؟
اتفاق
نمیفته. من در جزیه بعد یه وقتی صحبت میکنم، جزیه حالا به قدر جلوتر بیدیم، ملاک در جزیه شهروندیه. مسلمون خمسکات میده، اون کسی که کافرم اون کسی اونم باید مالیات بده.
شما دارید بحث رو دوتا میکنید دیگه. من شما فرض کنید قتال برای چیز نمیده باشه، برای یهود و
مشرک و کافر نمیده. خب خب نه حالا این فرض که اینجوری، من میخوام بگم ملاک در همه موارد خب نباشه. اصلا من مثلا به مشتبه و کافر کار ندارم، من میگم ببین دو تا نکته دارم. نکته اول مفهوم قتال فارغ از ادله، مفهوم قتال در جایی است که طرف مقابل شمشیر داشته تو هم شمشیر داشته باشی، غیر از این اصلا قتال محقق نمیشه. خب طرف مقابل شمشیری که تو هم شمشیر میگیری از ربطی به دین نداره، اصلا ربطی منطق نداره، ربطی تهدید داره. حالا تهدید ممکنه منشأش من باشم، بهش گفتم که تو باید مسلمان بشی، او قبول نمیکنه، ممکنه تهدیدش من باشه، ممکنه خودش باشه، فعلا وارد بحث اصلا نشدم. ولن که میگم قتال وقتی است که دو طرف شمشیر دارن، قتال بحث القاء باور نیست، شمشیری است که این وسط هست، یه بحث مفهومه. دو، بحث ملاکه. از حیث ملاک قتال آخر مرحله ایست که به واسطه اون مرحله هیچی جواب نمیده. خیلی خوب، حالا این وسط میخوام بگم اگر اتفاقی میفته این است که من در مرحله قبل به او اعلام کردم که تو باید مسلمان بشی، او مسلمان نمیشه، این منشأ خصومت میشه و منشأ خصومت موجب توی گفتگو جواب نمیده، توی تعامل جواب نمیده، آخرش به قتال منجر میشه. این نکته ما تقریبا نه تحقیقا ما هیچ جایی نداریم، این عدلش مونه برای بعد که آیا اسلام در او سیف اصله یا نیست. اون این که اسلام بر اساس سیف علم شده، سیف باید انجام باید وجود داشته باشه، این اون سگانه ای که باید نمیدونم یا مسلمون بشی یا جزیه بدی، یا اصلا این چنین چیزایی ما نداریم. البته داریم ما اون سرجوش بحث میکنیم که اصلا اون نه عدلش سند داره نه به ما مستنده. فعلا بخش اونی که شما میگی نکته است قبوله، اون الان من باش کار ندارم، اون منشأ خصومته. منشأ خصومت ما با اون شخص آیا به ملاک کفره یا به ملاک شرکه، یا اون منشأ خصومت که آیا من اون رو بهش اجبار کردم که تو مسلمون بشو، اونم نمیشه، لذا جنگ در میگیره، اون منشأ خصومت دیگه. من فعلا وارد منشأ خصومت فعلا نمیخوام بشم، میخوام بگم من الان که با یه آدم میخوام بجنگم فارغ از اون، یعنی من عرف دارم صحبت میکنم، در قتال چه با مفهوم چه با ملاک وقتی اتفاق میفته که فعلا جنگی در میان است. حالا من مرحله قبل بهش گفتم تو مسلمون بشی یا نباید بشی، ممکنه این باشه ممکنه نباشه، ممکنه من در مقام قتال اونو مجبورش کردم مثلا مسلمون بشی نمیشه، بعد مجبور بیاد جنگ کنه. چرا؟ چون اگه جنگ نکنه مجبور مسلمون بشه، خب نمیخواد بشه، میخواد بودش دفاع کنه، میخواد از مسیحش دفاع کنه، ممکنه. اون مرحله بعدیش من فعلا با اون کار ندارم، میگم قتال به ما هو قتال منطقش جنگ مسلحانه است که طرف مقابل سلاح دارد. اگه میگه قتال کن یعنی این، من به پشفرتش کار ندارم که مجبور شده نشد، فعلا در مقام قتال جنگی اتفاق افتاده. حالا عدله ما که معمولا اینو که میگید نمیگی، اینو با صحبت میکنیم که پیش فردش آیا اجبار ما به اسلام به اسلام اونهاست یا نه، اینو بعد بحث میکنیم که نیست. و عدله هم که در بحث قتال میاد مطرح میشه که حالا اونم مفصلا بحث میکنیم، در عدله قتال هم تحقیقا نه تقریبا ملاکش هیچ کدومش شرک و کفر نیست. بگیم حالا چون مشرکه، چون مثلا قبول نکرده، چون اصلا چه چیز دوشون نیست، ملاکش عمدتاً تهدیده، عمدتاً ظلمه، عمدتاً مباحث پیشینیست که او را شروع کردن، عمدتاً قتال در قبال قتال موجوده یا در قبال تهدید موجوده. جهاد پیش دستانه کنیم
بله.
اشکال نداره که در اینش قبوله.
الان خب اینجا ما یه نص صریح میخوام که ما این مقاتله نکنیم،
نه چرا نکنیم، اونم همینه عرض کردم قتال این حتما مقتضای عقلی، حتی مناسبت با موضوعه، یعنی در جایی که او الان بالفعل شمشیری داره یا نه محیای شمشیر برداشتن، اونم همینطوره. رضا عرض کردم توی خیبر مگه پیامبر رفت اونا رو دفع کرد؟ اونا که نیومدن توی مدینه، پیامبر رفت و مکه رو فتح کرد، پیامبر رفت طایف رو فتح کرد، اونا که نیومدن که، اما اونها شمشیر به دست بودن، بارها اومدند نشد، پیامبر گفت خب من نمیتونم هر بار واسم تهدید جدی بشه، هر بار من رو تهدید کنم من از بین ببرم، من میرم اون رو از بین میبرم. چرا؟ چون تهدید جدیه. قصد به علاوه عزم با قرینه خارجی است که اون میخواد من از بین ببرم. من نمیتونم وایسم اون اولی مشت منو بزنه بعد من بزنمش. خب وقتی دستش مشت بالا بود منو بزنه، خب میخواد منو بزنه دیگه، طبیعتا من باید بزنمش. این که مفروضه بحث ماست. قتال فرضش جایی که طرف مقابل هم شمشیر دارد، حالا به این که بالفعل قیام کرده اومده رو معرکه یا نه. لذا بعضی وقتا من شروع به قتال میکنم، نه من دفاع کنم، اما من نسبت به کسی قتال میکنم که شمشیر و عده و عده و قصد برای مبارزه منو داره. نه اینکه حالا من شمشیر وایسم الان نکشم هر وقت من شمشیر زد کنم، برای شمشیر من خوردم مردم که، یعنی وقتی میکنم بکشمش آخرش که من مجبور شدم، یه فایده نداره که. نه قتال پیش دستانه داریم، اما در فرض این که مقتضای قتال طرف مقابل هم موجود باشه. حتی در مثل مکه، در مکه عملا با اینکه اونا هم شمشیر نکشیدن، حتی مشرکین مکه عملا قبل از اینکه پیامبر بیاد اونا شمشیر هم نکشیدن، اما قتال اتفاق افتاد. یعنی قتال وجود داشت، پیامبر با سلاح خوف اونا رو اصلا خلع سلاحشون کرد. یه روز دو روز قبلش ابو سفیان آمد پیش پیامبر و بعد صحبت کردن و گفتن آقا چاره‌ای نداره، بله کشته میشن و الا ماشاءالله. گفتن نه حالش کنه قبول. فتح اتفاق افتاد بدون اینکه شمشیری زده بشود، اما قتال به معنای واقعیش اتفاق افتاده.
خب اینجا تفاوت حرب با این قتال چی میشه؟
حرب یعنی کدوم؟
حرب که
اول انتظار حرب عسکری، یعنی حرب زنگ نظامی. خب حرب نظامی همون قتال دیگه. عرض کردم حرب عامه، حرب عامه، قتال بخشی از حربه، یعنی انواع حرب ها. ولی اصلا از کلمه حرب که بستره، حرب اون بستر جنگه، اما خود این بستر جنگ اون شکل‌های مختلفی برای مخاصمه وجود داره. شکل اول مثل همین که الان دیپلمات‌ها با هم انجام میدن، دیپلمات ها چیکار میکنن؟ با خنده خنده دارن با هم مبارزه میکنن. حربه، مقاتله نیست. دیپلماسی نوعی حربه، نوعی. این اصلا کلا کشف، وقتی آقا همینطوری میگفت، میگفت اصلا سنخ دیپلماسی اینه که من یه منفعتی دارم، میخوام منفعتامو بر منفعتو بچربونم. این وقتی کاملا کشورهای دوستن هیچی، اون دیپلماسی نیست که رقابت باشد. اصلا در میان کشورها رقابت اصله، عقب روندن طرف مقابل اصله. بعد وقتا با هم اتحادیه دارن، با هم رفاقتی دارن، منفعت دوگانه دارن، اون یه بحث دیگه است. تو اتحادیه ها که فرض رفاقت هیچ، اما من فرضم که من تو بیشتر بشم، تو میخواد من بیشتر بشه. حالا این وسط با خنده و با خنده و شوخی و با ابزارهای دیپلماسی داریم جنگ میکنن. حالا که همینطوره، همون جنگ، جنگ دیپلماسیه، جنگ برای مقاتله نیست. حرب دیپلماسی، حرب نرم، حرب ثقافی، حرب اقتصادی، این همش جنگه. حالا ما با انگلیس جنگ داریم، با آمریکا جنگ داریم، با بسیاری کشورها جنگ داریم، اما حرب نه به معنای قتال، قتال نداریم. نهایت چیزی که الان بخوایم بپذیریم اینه که الان با اسرائیل چنین قتالی داریم، چون میاد رسماً ما رو می‌ذاره، ما هم رسماً میریم می‌ذاریمش. یا بگیم جنگ نیابتی داریم مثلا با آمریکا، مثلا توی سوریه یا جای دیگه. اما این حرب من حرب قتالی است، نه هر حربی. حالا ماشاءالله انواع هم حرب داره که اون حرب هم بستر خصومته، به هر مقداری که بشه دعوا دو نفر دارن با هم دیگه داد بیاد میکنن، میگن دارن دعوا میکنن. دو نفر دارن با هم دیگه نمیدونم کتککاری میکنن، میگن دعوا میکنن. اون دعوای بستر مخاصمه است، چگونه رفتار میکنن اون تابع اقتضاد خودشه. من بحثم اینه که قتال که آخرین مرحله حرب هست، آخرین مرحله اجرای حرب ها هست، این موضوعیت ندارد، طریقیت ندارد. در فرض چاره ای نداشتنه. حالا چاره ای نداشتن، یا الان دشمن پشت مرز منه اومده اعلام کرده باید برم بجنگم باش دیگه، یا اینکه الان نیومده دشمن، الان فرض کن اومده مثل داعش اعلام هم کرده من میخوام بیام ایران رو بگیرم، خراسان بزرگ رو بگیرم، فلان کنم، اینطوریه. خب او که الان اعلام کرده، هدودش هم گرفته داره میاد، خب من وایسم میگم نه بذار تو لب مرز من بیاد بعد باش بجنگم، خب میرم سر مرز خودش میکشمش. او که یعنی اینم که قطعا قتاله، چون نمیپذیره، نمیفهمه، نمیخواد قبول کنه، فقط جنگو میفهمه، خودم بجنگم باش. اون نکته آی سلطانبو نکته درستیه که ملاکش آیا اونا مجبور میشن بجنگن به خاطر اینکه منو مجبورش میکنم به اسلام یا نه من به خاطر اینکه مجبورشون میکنم به اسلام با من نمی جنگن، بلکه اونها به خاطر میخوان اسلام از بین ببرن، به خاطر اینکه ظلم کردن، به خاطر اینکه تهدیدن، اون وعده اون باشه. اما من فارغ از این نکته و ملاک میگم قتال یعنی یک اموری که عده و عده داره، اموری که با یک جامعه درگیره، حالا جامعه قبیله است، یک حکومت، یک کشور، هر چی، فردی نیست، جامعه است. در فرد این که دو طرف هر دو این ظرفیت رو دارن، امکان رو دارن و میخوان مقاتله کنند و عملا هم یک نفر مبادرت میکند، دیگری از خودش داره دفاع میکنه، قاتله یه نفر اقدام میکنه، تقاتل نیست. اولا قاتلو یعنی اول تو برو به جنگ، حالا در فرد که اون طرف مقابل الان وایساده یا نه ممکنه بیاد وایسه، پس باز هم یک ما تعبیر قاتل نداریم، بگیم قاتل الکفار مثلا، یه نفر بره بجنگه، این معنی نداره که اصلا نمیشه. همچنان که ما بخوایم قاتلو مثلا فلان کس را، اصلا قاتلو ائمه الکفر داریم، ائمه کفر رو باشون قتال کنید، اونم البته حتما معناش با فرد نیست، نه نه قطعا اون نیست. قاتلو ائمه الکفر یعنی قتاله. فرض بر اینه که حالا اون سرجاخوش توضیح میدم، اون ادله متعدد داریم، فرض اینه که وقتی ائمه کفر هستن بقیه هم هستن، اما اونا موضوعیت دارن، ملاک در از بین بردن، از بین بردن همه کفار و همه مشرکین نیست، ائمه رو شون بکشید بقیه شون لازم میشن، پس نیازید بقیه رو بکشید. قتال هم اگه اتفاق میفته به ملاک رهبرش، به ملاک کسایی که اینها رو راهبری میکننده، نه به ملاک این که خود تک تکشون رو مثلا باشون بکشید از بین ببرید، اون حالا با سرجو خوش با هم صحبت میکنه. پس اجمالا قتال مفهومن و ملاکن به غرض مقابله مسلحانه است، فارغ از منشأ خصومت، و در مقام یا دفاعیم یا در مقام از بین بردن قدرتی که تهدید جدی برای من هست. اینجا چون شمشیر وجود دارد، ملاک کفر و شرک وسط موضوعیتی نداره. تو قتال محل قبلش ممکنه بگه خب من مجبورش کردم مسلمون بشه، اونش بعد صحبت بعدی مونه که چنین اجباری وجود دارد یا ندارد، که اونم طبیعتا ما مفصل صحبت میکنم که اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد. خیلی خوب، از اینم اجمالا گذر کنیم. امروز می‌خواستم آیات رو با هم بررسی کنیم، اما عملا به آیات هم نرسیدیم. گذر کنیم. فصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.